بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مهمترین مباحثی که در تاریخ اسلام و به ویژه در تاریخ تشیع از اهمیت به سزایی برخوردار هست، بحث عزاداری و سوگواری بر معصومان علیهم السلام هست. اینکه معصومان علیهم السلام چه روش و چه شیوهی را در سوگواری به کار گرفتند و از چه اموری در این مهم بهره بردن، یکی از مهمترین نکاتی است که در بررسی تاریخچه عزاداری لازم است مورد توجه قرار بگیرد. چون همونطوری که استحضار دارید، عزاداری در طول تاریخ دچار تحولات و تغییراتی گردیده و در اثر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تطوراتی به خود دیده است که در برخی موارد میتوان گفت دچار برخی انحرافات شده است یا برخی تحریفات در این امر مهم اتفاق افتاده است. برای شناخت این تحریفات، برای فهم و درک درست آنچه که معصومان علیهم السلام از این مهم انتظار دارند از جامعه شیعه، به نظرم بهتر است که در ابتدا سیره معصومان علیهم السلام در امر عزاداری، به ویژه عزاداری بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام، مورد توجه قرار بگیرد. بنده تلاش میکنم در این مباحثی که تقدیم میکنم ابتداعا نگاهی کلی به عزاداری در سیره معصومان علیهم السلام داشته باشم و بعد هم به صورت ویژه به عزاداری بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام تمرکز کرده و سیره معصومان علیهم السلام در عزاداری بر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو تقدیم کنم. اما در ارتباط با عزاداری، آنچه که در سیره معصومان میتوانیم مورد توجه قرار بدهیم و بیان کنیم این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر برخی از افراد و برخی از بستگان و برخی از یاران خودشون، برخی از اصحاب خودشون عزاداری کردند که من تلاش میکنم به صورت نمونه و اشاره وار به این قسمت اشاره کنم، بپردازم و بعد هم تمرکز بر سیره ائمه بزرگوار در عزاداری بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام داشته باشم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عزاداری بر افرادی که در گذشته بودند یا به شهادت رسیده بودند، رفتاری داشتند که میتوان آن را در سه قسمت ارائه داد. یکی حضور در منزل این افراد، دیگری حضور بر مقبره این افراد، و نکته سوم دستور به عزاداری یا درخواست برای عزاداری برای این افراد بودند. در ارتباط با حضور بر مقبره افراد، می توانیم به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله بر قبر مطهر مادر گرامیشان حضرت آمنه سلام الله علیها اشاره کنیم که بعد از حضور پیامبر در مدینه، طبیعتاً بعد از اتمام دوران مکی، وقتی که پیامبر به مدینه هجرت کردن، همراه با جمعی از یاران و اصحابشون در منطقه ابوا بر قبر مطهر حضرت آمنه سلام الله علیها حاضر شدند و اصحاب و یاران پیامبر سوال کردند که یا رسول الله، این قبر چه کسی است که شما در اینجا اظهار ناراحتی کردید، توقف کردید و ناراحتی خودتون رو اظهار کردید؟ که پیامبر صلی الله علیه و آله معرفی کردن صاحب قبر رو که مادرشون حضرت آمنه سلام الله علیها هستند. اما درباره دستور به عزاداری، آنچه که مشخص هست در نبرد احد تعداد زیادی از اصحاب و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به شهادت رسیدند که چهره بارز آنها حضرت حمزه سیدالشهدا بود. وقتی که مسلمانان به مدینه برگشتند، با توجه به اینکه عمده کسانی که شهید شده بودند از انصار بودند، صدای گریه خانواده های آنها در مدینه به گوش می رسید و جایی که گریه کننده ای برای آن نبود، منزل حضرت حمزه سید الشهدا بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که حضرت حمزه، عمویم حمزه، گریه کننده ای ندارد. اینجا بود که انصار تصمیم گرفتند به جای گریه در منازل خودشون به خانه حمزه بروند و زنان انصار همراه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به منزل حضرت حمزه سید الشهدا رفتند و برای ایشان گریه کردند، برای ایشان عزاداری کردند. نکته سومی که می توانیم به آن اشاره کنیم در باب رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله، اظهار ناراحتی و گریه و عزاداری با حضور در خانه افراد بود. هنگامی که خبر شهادت جعفر ابن ابی طالب به پیامبر رسید، حضرت رسول صلی الله علیه و آله به منزل جعفر ابن ابی طالب رفتند و در حالی که فرزندان جعفر را بر روی پای خودشون نشاندند، نشانه های غم و اندوه در چهره پیامبر آشکار شد که اسماء همسر جعفر سوال کرد: یا رسول الله، مثل اینکه خبری از جعفر به دست شما رسیده که پیامبر خبر شهادت جعفر را به خانواده ایشان، یعنی به همسر و فرزندانش اعلام کرد و البته به نوعی ناراحتی و عزاداری خودشون نسبت به این واقعه نشان دادند. نمونه های دیگری که در زندگانی پیامبر می توانیم بدان اشاره کنیم از عزاداری بر شهادت برخی از اصحاب و یارانشون، و شاید نمونه بارز و مهمتر ناراحتی پیامبر و اشک ریختن پیامبر و عزاداری پیامبر بر فرزندشان ابراهیم بود که هنگامی که تنها پسر پیامبر در مدینه، یعنی به اصطلاح غیر از فرزندانی که حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتند و برخی از اونها در مکه از دنیا رفتند، تنها پسر پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه ابراهیم بود که از کنیزی به نام ماریه قبطیه متولد شد و در سنین کودکی از دنیا رفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله در عزای او اشک ریختند. اینها نمونه هایی از سیره پیامبر یا عزاداری در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله هستند. اما بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، امیرالمومنین علیه السلام هم نمونه های فراوانی از عزاداری در سیره امیرالمومنین دیده می شود که از جمله آنها می توانیم به عزاداری بر پیامبر صلی الله علیه و آله، عزاداری بر حضرت زهرا سلام الله علیها، اظهار غم و اندوه و عزاداری بر شهادت برخی از یارانشون مانند عمار یاسر، مانند مالک اشتر، مانند محمد ابن ابی بکر. اینها نمونه هایی هستند از عزاداری در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد از امیرالمومنین می توانیم به نمونه هایی از عزاداری در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کنیم که یکی از مهمترین نمونه های عزاداری در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله، عزاداری بر عمویشان حمزه سید الشهدا علیه السلام بود. ایشان همراه با زنان انصار و گاه خود آن حضرت به تنهایی در کنار قبر عمویشان حضرت حمزه سید الشهدا حاضر می شدند و بر آن حضرت گریه می کردند. اما مهمترین جلوه عزاداری در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها را باید بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله مشاهده کرد. آنجایی که وقتی که افراد بعد از دفن جسد مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله برگشتند، برخی از افراد با حضرت زهرا سلام الله علیها رویارو شدند و حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحتی و اندوه خودش رو از دفن پیامبر صلی الله علیه و آله، از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله اظهار کردند و در قالب اشعاری که به آن حضرت منسوب هست یا بعدها از زبان آن حضرت در واقع گفته شده، ناراحتی آن حضرت رو بیان کردند، اعلام کرد: شما چگونه توانستید بر جسم مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله خاک بریزید. و بعد از این عزاداری های حضرت زهرا سلام الله علیها شروع شد که هم در مدینه، هم در منزلشان و هم در بقی که مدت زیادی به بقی می رفتن و عزاداری می کردن و گاه در کنار قبر مطهر عمویشان حضرت حمزه سید الشهدا، یعنی به احد می رفتن و در آنجا بر پدر و عموی خود عزاداری می کردن. اینها نمونه هایی از عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اما بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو داریم که هر دو بزرگوار در هم بر در عزاداری بر مادر خودشون، اگرچه در سنین کودکی بودن، اما مهمتر از اون در عزاداری بر پدر بزرگوارشون یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام نکاتی از سیره آن حضرات نقل شده که نشان دهنده اهتمام آنان به گرامی داشت و نکوداشت و بزرگ داشت یاد پدر بزرگوارشون هست. شاید مهمترین نکته‌ای که در زندگی امام حسن علیه السلام میتوانیم بدان اشاره کنیم خطبه ایست که در مدینه در مکه خواندند، خطبه ای که در روز بعد از شهادت و دفن حضرت امیر در مسجد کوفه قرائت کردند و در آن از امیرالمؤمنین و شهادت آن حضرت هم یاد کردند و این نکته سبب گردید که حاضران در آن مجلس به شدت متأثر شدند و به گریه افتادند. اما حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام که فکر میکنم نیاز به گفتن ندارد، اون چرا که در کربلا دیدند و اشعاری که به آن حضرت منسوب است یا گزارش ها و اخباری که با آن حضرت منسوب است در عزاداری کردن بر یاران و اصحابشون از حره بن یزید ریاهی گرفته که از اصحاب ایشان بودند و جزء آخرین نفراتی که به آن حضرت ملحق شدند و به آن حضرت پیوستند و جزء نخستین نفراتی بودند که به شهادت رسیدند تا حضرت علی اکبر که فرزند آن حضرت بودند و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. همه این مصیبت ها رو حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام دیدند و برای هر کدام از اینها نکاتی درباره چگونگی ناراحتی آن حضرت و اظهار غم و اندوه آن حضرت در منابع ذکر شده. این گزارش مختصری درباره شیوه عزاداری معصومان قبل از شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست. اما آنچه که دارای اهمیت بیشتر هست و لازم است که مورد توجه و تأکید بیشتر قرار بگیرد، عزاداری اهل بیت علیهم السلام برای حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام است. یعنی در واقع شناخت سیره اهل بیت علیهم السلام درباره عزاداری کردن برای ابو عبدالله الحسین علیه السلام ما را به آنچه که در این مسیر اتفاق افتاده و تحولات و تغییراتی که در این مراسم و مواسم دیده می شود، در عزاداری بر ابو عبدالله الحسین علیه السلام دیده می شود و این که در قرون متعدد و تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه تحولاتی به خود دیده است، این نکته را ما باید با توجه به سیره اهل بیت علیهم السلام بررسی کنیم تا شیوه عزاداری صحیح را در سیره اهل بیت علیهم السلام دریابیم. خب بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام به طور طبیعی ما شاهد شکلگیری یک بحران در جامعه اسلامی بودیم که البته این بحران با تدبیری که اهل بیت علیهم السلام به کار بردند تبدیل به فرصت شد. یعنی در واقع یک بحرانی که با شهادت امام حسین علیه السلام ایجاد شده بود، این بحران با تدابیر اهل بیت علیهم السلام تحت زعامت و رهبری امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها تبدیل به فرصت شد. اما یکی از مهمترین راهکارهایی که اهل بیت علیهم السلام در این مقطع به کار بردن استفاده از همین بحث سوگواری بود، بحث عزاداری بود. چگونگی عزاداری بر امام حسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت یکی از مهمترین ابزارها و راهکارهایی بود که اهل بیت علیهم السلام از آن بهره بردند و توانستند که مسیر صحیح را در جامعه به مسلمانان بنمایانند. وقتی که بررسی میکنیم، وقتی که نگاه میکنیم تاریخ اسلام و تاریخ تشیع را، میبینیم که آنچه که در جامعه مسلمانان از نخستین ساعات بعد از شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام شکل گرفت و به وقوع پیوست و راه صحیح را به جامعه اسلامی نشان داد، یکی از مهمترین ابزارها و یکی از مهمترین راهکارها همین عزاداری اهل بیت علیهم السلام بود. بنابراین شناخت شیوه عزاداری اهل بیت، شیوه صحیحی که اهل بیت علیهم السلام به جامعه نشان دادن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همان روز عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها خطاب به مدینه و خطاب به قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله امام حسین علیه السلام رو این گونه معرفی کرد: یا رسول الله هذا حسین و کمرمل و مدما. وقتی که سخنان حضرت زینب در آن جمع به این شیوه جانسوز بیان شد، حتی دشمنان هم مجبور به گریه و مجبور به ناراحتی شدند. در واقع عزاداری حضرت زینب سلام الله علیها آنها را هم متأثر کرد. بعد از این در مجالس متعدد ما میبینیم که حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام به گونه رفتار کردند و به گونه عمل کردند که دشمنان رو وادار به عزاداری برای امام حسین علیه السلام کردند. شاید مهمترین جایی که میتوانیم از آن به عنوان وجهه بارز رفتار امام سجاد علیه السلام یاد کنیم، مجلس یزید بود. اون جایی که یزید با غرور و تبختر بر تخت سلطنت تکیه زده و سرمست از پیروزی، سر مقدس امام حسین علیه السلام در مقابلش و اون اشعار معروف رو میخوان که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل، که در اینجا ابتداعا حضرت زینب سلام الله علیها بلند شدن و شروع کردن به محاکمه یزید. و بعد از آن حضرت امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه خطیبی بر منبر رفت و آنچه را که میخواست و مورد رضایت یزید بود بیان کرد، امام سجاد علیه السلام از یزید خواستند که به آن حضرت اجازه بدهد که بر منبر برود و سخنانی را بیان کند. و در این مجلس یزید مجبور شد که امام سجاد علیه السلام به امام سجاد علیه السلام اجازه بدهد که سخن بگوید. امام سجاد علیه السلام خود را چگونه معرفی کردند؟ امام سجاد در جامعه ای میخواهد خود را معرفی کند که طبیعتاً اگر در ابتدا بگوید من فرزند حسین ابن علی هستم، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. ابتدا خودش را فرزند مکه و منا، فرزند زمزم و صفا، فرزند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و بعد هم معرفی کردند که من فرزند کسی هستم که با لب تشنه در صحرای کربلا همراه با اصحاب و یاران و فرزندانش به شهادت رسید. به گونه ای سخنان حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها مجلس جشن و شادی یزید را تحت تأثیر قرار داد که یزید در همان مجلس مجبور شد که گناه کاری که انجام داده و اتفاقی که رخ داده و این سلمه شدیدی که بر جهان اسلام وارد آمده را به گردن ابن زیاد بیندازد. در واقع این سخنان امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها بود که وضعیت جامعه را به گونه دیگری رقم زد. مجلسی که یزید برای شادمانی، برای جشن و سرور برپا کرده بود، تبدیل شد به مجلس عزای امام حسین علیه السلام. همینجا لازمه که به این نکته اشاره کنم که اهل بیت علیهم السلام از دو فاکتور مهم برای عزاداری بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در طول تاریخ و در عصر حضور ائمه علیهم السلام بهره بردن، یکی بحث خطابه و سخنرانی و دیگری شعر. این دو ابزار مهمترین ابزارهای رساندن پیام در مجالس عزاداری بر ابو عبدالله الحسین علیهم السلام در عصر حضور بود، که البته بعد از عصر حضور و در دوره‌های مختلف و در حکومت‌های مختلف ما شاهد تغییر و تحولات فراوانی در مراسم عزاداری هستیم، که اما آنچه که مهم است این است که اهل بیت علیهم السلام تأکیدشان بر این دو نکته بود، یعنی ما در مجالس اهل بیت فقط عزاداری را در قالب خطابه و بعد در قالب شعر می‌بینیم. هنگامی که اهل بیت علیهم السلام به مدینه برگشتن، باز هم یکی دیگر از مواردی که در زندگی امام سجاد علیه السلام و در عزاداری امام سجاد علیه السلام بر امام حسین علیه السلام مشاهده می‌کنیم، هنگامی است که اهل بیت علیهم السلام به مدینه برمیگردند و اون جایی که مردم مدینه میروند به استقبال امام سجاد علیه السلام و امام سجاد علیه السلام در واقع آن چرا که در کربلا اتفاق افتاد برای مردم بیان کردند. اما غیر از امام سجاد علیه السلام، افراد دیگری غیر از امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها، افراد دیگری هم بودند که با خواندن اشعاری در مدینه، چه قبل از رسیدن کاروان اهل بیت و چه بعد از این، عزاداری کردند. هنگامی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام به مدینه رسید، یکی از دختران عقیل با شنیدن خبر شهادت امام حسین علیه السلام اشعاری خواند که ساکنان مدینه را به گریه انداخت و بعد از حضور اهل بیت علیهم السلام هم مجدداً با این که بنی امیه ساکن در این شهر و حاکم بر این شهر بودند، اما اشعار اهل بیت علیهم السلام و عزاداری اهل بیت علیهم السلام حتی چهره های سنگدلی مانند مروان ابن حکم رو هم وادار به گریه و اشک ریختن در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام کرد. یعنی عزاداری آنها به گونه ای بود که مروان ابن حکم علارغم آن همه خباثتی که داشت و علارغم آن که با شنیدن خبر شهادت امام حسین علیه السلام شادی کردند، اما بعد از این در هنگام عزاداری اهل بیت گزارش های از اظهار ناراحتی او و اشک ریختن او هم وجود دارد. غیر از این نکته، حضرت زینب سلام الله علیها به اندازه‌ای در این شهر عزاداری کردند که بر اساس برخی از گزارش ها یزیدیان مجبور به تبعید آن حضرت شدند و در واقع حضور آن حضرت در مدینه را نتوانستند تحمل کنند. حضرت امام سجاد علیه السلام هم به همین شیوه در واقع عزاداری خودشون رو تا آخر عمر شریفشون ادامه دادن، به گونه ای که یکی از گریه کنندگان، یکی از 4 نفر گریه کننده در جهان، حضرت امام سجاد علیه السلام معرفی شدند. بعد از شهادت امام سجاد یا بعد از امام سجاد علیه السلام، نمونهای دیگری را ما در زندگانی امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام کاظم، امام رضا علیه السلام و ابناء رضا علیهم السلام می توانیم مشاهده کنیم. آنچه که در زندگی امام باقر علیه السلام مشاهده می کنیم این است که امام باقر علیه السلام توجه و اهتمام خاصی به عزاداری بر امام حسین علیه السلام داشتند و نکته بسیار مهم این که امام باقر علیه السلام دستور می دادند که خانواده آن حضرت هم، یعنی زنان و دختران آن حضرت هم، در مجلس عزای امام حسین علیه السلام شرکت کنند. یعنی به اصطلاح می توان گفت که امام باقر یک مجلس خانگی برای عزاداری بر امام حسین علیه السلام تشکیل می دادند و دستور می دادند که خانواده آن حضرت هم بنشینند در پشت پرده و به اشعاری که در رسای حضرت سید الشهدا علیه السلام خوانده می شد گوش بدهند. یکی از نمونه های مجلس عزای امام حسین علیه السلام در زندگانی امام باقر و در سیره امام باقر علیه السلام را می توانیم در مجلسی معرفی کنیم که کمیت شاعر نزد امام باقر علیه السلام آمد و از آن حضرت اجازه خواست یا آن حضرت از ایشان خواست که اشعاری در رسای ابو عبدالله الحسین علیه السلام بخواند و او هم شروع کرد به شعر خواندن و اشعاری رو خواند تا رسید به قصیده معروف میمیه که از کمیت معروف هست و امام باقر علیه السلام با شنیدن اشعار کمیت به گریه افتادند و بعد هم برای او دعا کردند، دعایی همانند دعای پیامبر برای حسان که تا مادامی که تایید کننده ما اهل بیت هستی، تا مادامی که از ما اهل بیت دفاع میکنیم برای تو دعا میکنیم که مؤید به روح القدس باشی. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله چنین دعایی برای حسان ابن ثابت انجام داد که تا مادامی که از ما اهل بیت دفاع میکنیم مؤید به روح القدس باشی. همین دعا رو امام باقر علیه السلام برای کمیت کردن و چنین دعایی را در حق او انجام دادن. بعد از این امام صادق علیه السلام با توجه به فرصتی که در اختیارشان قرار گرفت، چون می‌دونیم که امام صادق علیه السلام در یک مقطعی قرار گرفتند که حکومت امویان دچار ضعف شدند در قسمت اول دوران امامت امام صادق علیه السلام و در نیمه دوم امامت امام صادق حکومت عباسیان هست که هنوز قدرت آنان تثبیت نشده بود به طور کامل. بنابراین یک فضای باز سیاسی ایجاد شد که امام صادق علیه السلام از این فضای باز برای تبیین و ترویج و تثبیت مکتب تشیع استفاده کردند و در همین راستا یکی از مهمترین کارهایی که امام صادق علیه السلام بهش اهتمام داشتند ترویج عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود، چنان که شاعرانی رو دعوت می‌کردند به منزل خودشون و همین نکته را که در زندگی امام باقر علیه السلام وجود داشت، یعنی قرار دادن خانواده و زنان و دختران در پس پرده برای گوش دادن به عزاداری سیدالشهدا علیه السلام رو، ما همین نکته را در زندگانی امام صادق علیه السلام هم میبینیم، به گونه ای که حتی با صراحت برخی از دختران خودشون رو دعوت کردند امام صادق علیه السلام که در این مجالس حضور داشته باشند و در رسای جدشان حضرت سیدالشهدا علیه السلام به اشعار گوش بدهند و گریه کنند. موارد فراوانی از این نمونه های شعرخوانی در منزل امام صادق علیه السلام وجود دارد که در یکی از اون موارد می توانیم به این نکته اشاره کنیم که یکی از شاعران در منزل امام صادق علیه السلام مشغول شعرخوانی شدند، خواندن اشعاری در عزای حضرت سیدالشهدا علیه السلام و همین سبب گریه و اظهار ماتم و ناراحتی اهل و عیال امام صادق علیه السلام و فریاد شیون آنان شد، به گونه ای که حتی همسایه ها با شنیدن خبر، با شنیدن صدای ناله آنها به در خانه امام صادق علیه السلام آمدن و در واقع دروازه خانه امام صادق علیه السلام اجتماع کردند که این خبر را ببینن که چه اتفاقی افتاده. اینها نمونه هایی از عزاداری در زندگانی امام صادق علیه السلام هست. در سیره امام کاظم علیه السلام آنچه را که ما میبینیم از امام رضا علیه السلام روایت شده که پدر بزرگوارم یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام هنگامی که ماه محرم شروع میشد غم و اندوه در چهره ایشان نمایان میشد تا میرسید به روز دهم محرم که در عزاداری به اوج خودش میرسید، در گریه و ناراحتی به اوج خودش میرسید. البته این رو هم توجه داشته باشید که امام کاظم علیه السلام با محدودیت های شدیدی مواجه بودند که طبیعتا این محدودیت ها با آن حضرت اجازه نمیداد آنچنان که باید و شاید برای ابو عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری کنند. اما بعد از آن حضرت امام رضا علیه السلام یک فرصت مناسب تری پیدا کردند، به ویژه آن که امام رضا علیه السلام توسط مأمون به عنوان ولیعهد معرفی شدند و طبیعتاً این یک فضای مناسب تری در اختیار امام علیه السلام قرار میداد، چنان که در این دوره ما اشعار شاعر معروف اهل بیت دعبل خزائی رو شاهد هستیم که به حضور امام رضا علیه السلام رسید و اون اشعار معروف رو خواند و این اشعار در واقع در تاریخ به نام دعبل ثبت شده که در مجلس امام رضا علیه السلام قرائت شد و امام رضا علیه السلام و کسانی که در کنار آن حضرت بودند بر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام گریه کردند. در ادامه در دوره‌های بعد هم اگرچه اهل بیت علیه السلام و ابناء رضا علیه السلام با محدودیت‌های جدی مواجه شدند، چنان که می‌دانیم خب امام جواد علیه السلام در سنین جوانی به شهادت رسیدند، یعنی جوان‌ترین امامی که به شهادت رسید یا کم سن و سال ترین امام، امام جواد علیه السلام بود و بعد هم امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام، اینها هم به شدت تحت نظر و در واقع به نوعی میتوانیم بگوییم که زندانی خلفای عباسی بودند. اگرچه زندانی به معنای مصطلح شاید نشود گفت، ولی به هر حال به اندازه‌ای تحت فشار بودند که ارتباطات با آن حضرات به شدت محدود بود، اما آنها هم به گونه‌های دیگری اهتمام به عزاداری امام حسین علیه السلام رو توجه داشتند و شیعیان رو به آن سفارش می‌کردند. یکی از نمونه‌ها رو من فقط اشاره می‌کنم برای بزرگداشت نام حضرت سیدالشهدا علیه السلام. امام هادی علیه السلام در یکی از ایام که ظاهراً دچار بیماری شده بودند به یکی از یاران و نزدیکان خودشون به نام ابو هاشم جعفری دستور می‌دهند که به حائر حسینی بروند و در آنجا برای شفای ایشان دعا کنند. این اگرچه نمونه ای از عزاداری نیست، اما اهتمام ویژه به حضرت سیدالشهدا علیه السلام هست. به هر حال اون چرا که ما در سیره معصومان علیه السلام میبینیم توجه خاص و ویژه به زنده نگه داشتن یاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اقامه عزا بر آن حضرت و اقامه هم در قالب مجالس خطابه و شعرخوانی بود عمدتاً. اما به تدریج در تاریخ مسلمانان تحولاتی رخ داد که عزاداری را هم مانند سایر امور تحت تأثیر قرار داد و برخی از تحریفات وارد این مجالس عزاداری شد که من فقط به سه نمونه از آنها اشاره می کنم. و یکی از باورهای نادرستی که در مجالس عزاداری و سوگواری مطرح شده بحث شفاعت از گناهان امت هست. در این که گریه بر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام دارای ثواب بسیار هست و ارزش فراوان دارد هیچ تردیدی وجود ندارد و این در روایات متعدد از ائمه معصومین علیهم السلام مطرح شده و معرفی شده که عزیزان میتوانند به کتب روایی ما و مهمترین یا مشهورترین کتاب روایی که در دست هست، یعنی کتاب بهار الانوار، مراجعه کنند و روایات فراوانی که در فضیلت عزاداری بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام هست مراجعه کنند. در این تردیدی وجود ندارد. اما این که بگوییم حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدند تا از گناهان امت شفاعت کنند یا کفاره گناهان امت باشند، قطعاً چنین چیزی درست نخواهد بود. این یکی از تحریفاتی است که به مرور وارد عزاداری ها شده و شاید بشود گفت که از عصر قاجار به بعد وارد تحریفات در جزء تحریفاتی است که از عصر قاجار به بعد وارد گزارش ها شده و قبل از آن چنین چیزی دیده نمی شود و شاید بتوان گفت تحت تأثیر روابطی که جامعه مسلمانان با اروپا و جهان مسیحیت پیدا کرد و اینکه در جهان مسیحیت کشته شدن حضرت مسیح، به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح برای شفاعت پیروانش مطرح شده، اینجا هم این را مطرح کردند که شهادت امام حسین علیه السلام به عنوان کفاره گناهان امت باشد که یکی از تحریفاتی است که نیاز به تبیین و تفسیر بیشتر دارد. یکی دیگر از نکاتی که شاید بشود مطرح کرد بحث نخلگردانی یا چیزهای شبیه آن، که این هم اگرچه ریشه در دوران اولیه و قرون اولیه دارد، اما به نظر می رسد این هم تحت تأثیر جریان های سیاسی رشد داده شده و بعد هم مسائل اجتماعی و فرهنگی به اون دامن زده و گسترش پیدا کرده. بحث نخل و نخلگردانی برمیگردد به بر اساس برخی از گزارش‌ها برمیگردد به عصر متوکل عباسی که به شدت شیعیان تحت فشار قرار گرفتند، حتی از زیارت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام ممنوع شدند، زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام ممنوع شد و شیعیان برای زیارت که می رفتن در نزدیکی های قبر مطهر امام حسین علیه السلام نخلی وجود داشت که برخی پارچه هایی را بران می بستن و این به تدریج مقدمه این شد برای نخلگردانی. و آخرین نکته‌ای که بتوانم عرض کنم خدمت شما عزیزان، بحث عروسی قاسم ابن حسن علیه السلام، عروسی حضرت قاسم علیه السلام با دختر امام حسین علیه السلام یعنی فاطمه بنت الحسین علیه السلام است که این هم در منابع و گزارش‌های اولیه وجود ندارد. آنچه که در گزارش‌های اولیه وجود دارد این است که حسن ابن حسن یعنی حسن فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام آمد خدمت امام حسین علیه السلام و از امام حسین علیه السلام خواستگاری کردی که از دخترانش رو، که امام حسین علیه السلام همانجا فرمود، یعنی سالها قبل از مدت‌ها قبل از واقعه عاشورا فرمود کدام یک از دخترانم را می‌خواهی، فاطمه یا سکینه؟ و بعد خود امام حسین علیه السلام فاطمه را معرفی کرد و فرمود او شبیه‌تر به مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بنابراین ازدواج فاطمه بنت الحسین علیه السلام با قاسم ابن الحسن علیه السلام اصلا صحت ندارد و چنین چیزی فاقد واقعیت هست و آنچه که مسلم هست فاطمه دختر امام حسین علیه السلام با برادر قاسم ابن الحسن علیه السلام یعنی حسن ابن حسن ازدواج کرده. پس عروسی قاسم ابن حسن هم از مطالب و گزارش هاییست که سالهای بعد وارد گزارش های اسلامی شده، وارد گزارش های مربوط به عزاداری شده. این نکاتی که عرض کردم همراه اینها تحریفات و مسائل و به اصطلاح نمادهای مختلفی وارد مسائل عزاداری شده که عوامل سیاسی اجتماعی و فرهنگی درش نقش داشتن که نیازمند به تفصیل بیشتر و بررسی در جای خود هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.